کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: الهیات کاتولیک روم. نویسنده: گرگ آر آلیسون. تعریف: الهیات کاتولیک روم یک نظام اعتقادی و عقاید منحصر به فردی است که توسط کلیسای کاتولیک روم گسترش یافته و از آن دفاع می شود. این سیستم ریشه در دو اصل بدیهی دارد: وابستگی متقابل طبیعت و فیض و ارتباط متقابل مسیح و کلیسا که باورهای مختلف کاتولیک از آنها سرچشمه می گیرند. خلاصه، تمرکز این مقاله بر الهیات کاتولیک روم در رابطه با الهیات پروتستان است. وابستگی متقابل طبیعت و فیض و ارتباط متقابل مسیح و کلیسا اصول و مبانی نظام کاتولیک را تشکیل می‌دهد. مبانی تشکیل دهنده نظام الهیاتی پروتستان همان اصول اصلاحگران هستند که در پنج تنها یا فقط خلاصه می‌شوند: فقط کتاب مقدس، فقط مسیح، فقط فیض، فقط ایمان و فقط جلال خدا. با این حال، این دو شاخه مشترکات بسیار زیادی نیز با هم دارند، اما به دلیل اختلاف در اصول اساسی با عدم توافق الهیاتی بسیاری مواجه هستند. مقدمه: مسیحیت و الهیات مرتبط با آن شامل سه شاخه اصلی است که عبارتند از کاتولیک روم، ارتدوکس شرقی و پروتستان. این مقاله شاخه اول را با تمرکز بر الهیات کاتولیک روم و رابطه آن با الهیات پروتستان بررسی می کند. وقتی مردم در مورد کلیسای کاتولیک روم فکر می کنند، اقتدار پاپ، تقدس مریم، برگزاری مراسم عشای ربانی، شام شکرگزاری یا تبرک و دیگر آیین‌های مذهبی نظیر اینها به ذهنشان می آید. زیربنای الهیات این آموزه‌ها و مراسم متنوع بر دو اصل استوار است: وابستگی متقابل طبیعت و فیض و ارتباط متقابل مسیح و کلیسا. وابستگی متقابل طبیعت و فیض. طبیعت از نظر لغوی به معنای هر آن چیزی است که آفریده شده است: سیارات، فرشتگان، کوه‌ها، درختان، پرندگان و ماهی‌ها، حیوانات، انسان‌ها، آب، روغن، نان و شراب، همه از مصادیق طبیعت هستند. فیض به معنای لطف خدا نسبت به جهانی است که آفریده است. بر اساس الهیات کاتولیک روم، در نقشه خدا، طبیعت و فیض وابستگی متقابل دارند. به این معنا که طبیعت توانایی دریافت و انتقال فیض را دارد و فیض باید عیناً با طبیعت در ارتباط باشد. برای مثال، آب هنگامی که توسط یک اسقف کاتولیک تقدیس و برای تعمیر استفاده می شود، قادر به دریافت و انتقال فیض است. این مراسم رازگونه کلیسایی در قلمرو فیض یک نوزاد را از گناه اولیه پاک کرده، او را احیا و تولد تازه بخشیده و در اتحاد و مشارکت در بدن مسیح و کلیسا در می آورد. این وابستگی متقابل طبیعت و فیض اولین اصل اساسی در الهیات کاتولیک روم است. ارتباط متقابل مسیح و کلیسا. اصل تجسم دو جلوه دارد: الگویی که خدا بر اساس آن جهان را طوری آفرید که فیض و طبیعت وابستگی متقابل داشته باشند. اولین جلوه تجسم پسر خدا عیسی مسیح است که واسطه و میانجی فیض و طبیعت است. دومین جلوه کلیسای کاتولیک روم است که به عنوان امتداد تجسم مسیح بر زمین نقش واسطه فیض و طبیعت را ادامه می دهد. و به نوعی تداوم میانجیگری فیض و طبیعت را عهده‌دار است. در این باور، کلیسا تداوم خدای پسر متجسد در تمامیت الوهیت، بعد انسانی و بدن او است. بر این اساس، کلیسای کاتولیک روم به عنوان شخص دیگر یا دوم مسیح عمل می کند، یعنی واسطه دو قلمرو طبیعت و فیض است. طبیعت که همیشه پذیرای فیض است، فیض را به وساطت کلیسا دریافت می کند. فیض که باید ملموس و مشهود باشد، از طریق عناصر طبیعت که توسط کلیسا تقدیس شده اند، انتقال می‌یابد. برای مثال، یک اسقف کلیسای کاتولیک روغن را تقدیس می‌کند و از آن در مراسم تأیید و دستگذاری استفاده می‌کند. با واسطه کردن این مراسم و مقدسات به جای مسیح، کلیسا به طور ملموس و مشهود به کسانی که برای تعمید تأیید شده اند و همچنین به آنانی که عهده‌دار مقام کشیشی شده اند فیض را منتقل می کند. این ارتباط متقابل مسیح و کلیسا دومین اصل الهیات کاتولیک است. الهیات کلیسای کاتولیک روم بر اساس این دو اصل بنا شده است. الهیات پروتستان به طور خاص با این دو اصل اساسی کلیسای کاتولیک روم مخالف است و اصول جنبش اصلاحگران و مخصوص به خود را داراست که در پنج تنها یا فقط خلاصه شده است. فقط کتاب مقدس، فقط مسیح، فقط فیض، فقط ایمان و فقط جلال خدا. بنابراین الهیات کاتولیک و الهیات پروتستان بر پایه‌های بسیار متفاوتی بنا شده اند. مشترکات علارغم این تفاوت‌ها، الهیات کاتولیک روم به عنوان یک سنت در مذهب گسترده مسیحی مشترکات بسیاری با دو شاخه دیگر، یعنی الهیات ارتدوکس شرقی و پروتستان دارد. این مشترکات اعتقادی و آموزه‌ای عبارتند از 1. تثلیث. خدا از ازل به عنوان پدر، پسر و روح القدس وجود داشته است. 2. ذات خدا. خدا قائم به ذات، تغییر ناپذیر، ابدی، همه جا حاضر، قادر مطلق، دانای مطلق، با محبت، قدوس، عادل و پرجلال است. 3. مکاشفه خدا. خدا هم از طریق مکاشفه عام مانند آفرینش و وجدان بشری و هم از طریق مکاشفه خاص مانند تجسم پسر و ارتباط الهام بخش خود را آشکار می سازد. 4. شخص عیسی مسیح. پسر به عنوان عیسی مسیح مجسم شد. لقاح او توسط روح القدس متحقق شد و از مریم باکره متولد گشت. او خدای کامل و انسان کامل است، دارای کاملاً ذات الهی و کاملاً ذات انسانی است. 5. عمل نجات بخش عیسی مسیح. خدای پسر مجسم شد، بدون گناه زندگی کرد و در پایان آن به خاطر گناهان ما مصلوب شده، مرد و دفن شد. 6. شخص و عمل روح القدس. روح القدس همراه با پدر و پسر پرستش می شود و به طور جدایی ناپذیر در خلقت، مشیت الهی، رستگاری و به کمال رساندن با آنها در کار است. 7. جلال و تباهی انسان. خدا انسان را به عنوان اشرف مخلوقات آفرید. انسان به عنوان موجودی که حامل صورت خداست، موجودی مرکب از جنبه‌های مادی و غیر مادی است. آدم و حوا گناه کردند و کل نژاد بشر به گناه آلوده شد. گناه اولیه وضعیتی از فساد است که تمام انسان‌ها در آن متولد می‌شوند. 8. پیش قدمی خدا در نجات، نقطه محوری و اوج پیش قدم شدن خدا در به کمال رساندن نجات بشر، مرگ عیسی مسیح از طریق مصلوب شدن او به عنوان قربانی و کفاره گناهان انسان می باشد. پس از تکمیل نجات، عیسی مسیح در روز سوم از مرگ برخاست و سپس به آسمان صعود کرد و از آنجا روح القدس را فرستاد. محوریت پیش قدم شدن الهی در امر نجات بر عمل عظیم خدا در برگزیدن، دعوت مردم به سوی خود و همچنین مهربانانه و با رفعت مجاب و ملزم ساختن آنها به سمت توبه، ایمان و مواردی از این دست است. در آغاز عمل نجات، پیش قدم شدن یا شایستگی انسان هیچ نقشی ندارد. 9. جماعت ایمانی. کلیسا با 4 ویژگی خاص شناخته می شود. وحدت، پاکی یا قداست، جامعه همگانی، رسولانی، کلیسا قوم خدا، بدن مسیح و معبد روح القدس است. کلیسا با 4 ویژگی خاص شناخته می شود. وحدت، پاکی، جامع و رسولانی. کلیسا قوم خدا، بدن مسیح و معبد روح القدس است. 10. امید زنده. امید شخصی مسیحیان رهایی از مجازات ابدی و بهره‌مندی از زندگی جاودان است. امید عظیم مسیحیان شامل بازگشت ثانویه عیسی مسیح، قیام جسمانی، حضور در پیشگاه مسیح در داوری نهایی و زندگی جاودان در آسمان جدید و زمین جدید است. اختلافات و عدم توافق‌ها. الهیات کاتولیک روم با 2 سنت دیگر به ویژه الهیات پروتستان تفاوت‌های قابل توجهی دارد. اساساً این عدم توافق‌ها ناشی از وابستگی متقابل طبیعت و فیض و ارتباط متقابل مسیح و کلیسا است. 2 اصلی که الهیات پروتستان آن را مورد مناقشه قرار می‌دهد. به طور خاص این اختلافات اعتقادی و آموزه‌ای به شرح ذیل است. 1. مکاشفه الهی و تفسیر آن. طبق دیدگاه کاتولیک روم، مکاشفه مقتدرانه خدا در برگیرنده 2 رشته در هم تنیده شده همانا کتاب مقدس و سنت است. حالان که بر اساس دیدگاه پروتستان، مکاشفه الهی فقط کتاب مقدس است. کتاب مقدس کلام خداست که به وسیله روح القدس، الهام و توسط نویسندگان انسانی نوشته شده است. در حالی که کتاب مقدس کاتولیک روم و پروتستان در قسمت عهد جدید یکسان هستند، اما از لحاظ تعداد کتب عهد عتیق اختلاف دارند. عهد عتیق پروتستان ها مشتمل بر 39 کتاب است و عهد عتیق کلیسای کاتولیک روم دارای 7 کتاب اضافه شامل توبیا، جودیت، حکمت سلیمان، حکمت بن سیرا، باروک، اول و دوم مکابیان و قطعه های مضاعف در کتب استر و دانیال است. این متون که آپوکریفایی یا مجعول نامیده می شوند، شامل کتاب مقدس عیسی و رسولان نبوده اند، به همین دلیل در عهد قدیم پروتستان گنجانده نشده اند. سنت. سنت عبارت از تعالیمی است که عیسی به طور شفاهی به رسولانش انتقال داد و آنها نیز به نوبه خود این تعالیم را به طور شفاهی به جانشینان خود یعنی اسقف‌ها انتقال دادند. این سنت توسط شورا، دفتر تدریس تعالیم مجمع اسقفان، انحصار صدور فتوا، کلیسای کاتولیک روم یا همان ماجستریوم حفظ می شود و هر چند وقت یک بار آموزه هایی مبتنی بر آن را اعلام می کند. الهیات پروتستان این مفهوم سنت را به دلیل نبود پشتوانه کتاب مقدسی و تاریخی کافی و به علت داشتن مغایرت با تنها اقتدار و کفایت و ضرورت کتاب مقدس نفی می کند. بر اساس دیدگاه کلیسای کاتولیک روم، تفسیر مکاشفه الهی به عهده سلسله مناسب کلیسا است. شورای کلیسای کاتولیک که متشکل از پاپ ها و اسقف هاست، تنها مرجع اقتدار تفسیر کتاب مقدس و سنت مکتوب است. بر این اساس، همه تفاسیر کاتولیک باید با تفسیر رسمی ماجستریوم مطابقت داشته باشد. پروتستان در تفسیر کتاب مقدس بر اساس مفهوم واضح و آشکار کتاب مقدس و تنویر روح القدس در هماهنگی با اصول اساسی تفسیر عمل می کند. برای مثال، مضمون و هسته مرکزی کل کتاب مقدس مسیح است و هر یک از سبک‌های مختلف ادبی مانند روایت، شعر، رساله، نبوت و امثال دارای قواعدی خاص برای درک آنها هستند. 2. مریم شناسی. بر اساس دیدگاه کلیسای کاتولیک روم، مریم شناسی از چند عنصر اساسی تشکیل شده است. از ازل خدا چنین مقدر داشت که تجسم پسر پس از آن صورت گیرد که این مادر از پیش تعیین شده آن را بپذیرد. برای این که این زن کلیدی از پیش تعیین شدگی خود را بپذیرد، او بایستی به خوبی آماده می شد. بر این اساس، الهیات کلیسای کاتولیک روم معتقد بر لقاح مطهر مریم است. در هنگام لقاح و بسته شدن نطفه، او از لکه گناه اولیه محفوظ نگاه داشته شد. نطفه اش آری از گناه بسته شد. فارغ از گناه به دنیا آمد و تمام عمر بی گناه زیست. بر همین اساس، هنگامی که فرشته به او اعلام کرد که او مادر پسر خدا خواهد شد، مریم اعتماد و رضایت کامل خود را به اراده خدا عرضه کرده تسلیم خواست خدا شد. بیگناه بودن مریم در همیشه باکره بودن وی نمود میابد. او در تمام طول زندگی باکره باقی ماند. علاوه بر این، الهیات کاتولیک نقش خاصی برای مریم در کلیسا قائل است. هنگامی که پسرش مصلوب میشد، مریم با او رنج کشید و با قربانی شدن عیسی بر روی صلیب موافقت کرد. عیسی به عنوان یکی از آخرین اقدامات خود به مریم مقام مادری همه مسیحیان و کلیسا را سپرد. پس از صعود عیسی، مریم برای برپایی کلیسای اولیه دعا کرد. بنابراین مریم الگوی اطاعت، ایمان، رنج و امید برای کلیسایی است که مادر آن است. الهیات کاتولیک روم با توجه به بیگناه بودن مریم، صعود جسمانی مریم را مورد استناد قرار می دهد. پس از پایان زندگی خود بر روی زمین، در بدن و روح خود به جلال آسمان صعود نمود. این مریم شناسی در عناوینی که کلیسای کاتولیک مریم را مورد تکریم و تجلیل قرار می دهد، به وضوح دیده می شود. مدافع و حامی، یاور و مددکار، زن نیکوکار، زنی که واسطه فیض بین خدا و انسان است. کلیسا همواره توجه خاصی به مریم داشته، نه اینکه او را پرستش کند. پرستش و ستایش فقط از آن خداست، بلکه او را حرمت می کند، همان حرمتی که برای همه مقدسین قائل است. حال آنکه کاتولیک ها تکریم یا نیایش مریم را دارند که شامل درخواست شفاعت و دعا برای وساطت پرفیض او برای ایمانداران کاتولیک است، الهیات پروتستان مریم را به عنوان مادر عیسی مسیح محترم می دارد و ایمان مثال زدنی و اطاعت او را تقدیر می کند و به خاطر کار عظیم خدا در او و به وسیله او مریم را خجسته و مبارک می خواند. لوقا 1:48. اما مریم شناسی توسعه یافته کاتولیک روم را رد می کند. 3. کلیسا و آیین های آن. کلیسای کاتولیک روم بر اساس وابستگی متقابل طبیعت و فیض و ارتباط متقابل مسیح و کلیسا مدعی است که تنها کلیسای مسیح است. بنابراین مدعی است جماعت‌های پروتستان کلیساهای واقعی نیستند، بلکه صرفاً جوامع مشارکتی هستند که نجات آنها از پوری نجات کلیسای کاتولیک سرچشمه می‌گیرد. از نظر ساختاری قلب کلیسای کاتولیک پاپ است که جانشین و نایب پتروس یا نماینده مسیح است، همراه با اسقف‌ها که سلسله مناسب کلیسا را تشکیل می‌دهند. از نظر برگزاری جلسات کلیسایی، هفت آیین مقدس و عنصر طبیعی در هسته کلیسای کاتولیک وجود دارد که توسط مناسب کلیسا تقدیس و برگزار می‌شوند و فیض را به ایمانداران کاتولیک منتقل می‌کنند. تعمید به وسیله آب تقدیس شده که فیض را عطا کرده، انسان‌ها را از گناه اولیه پاک و آنها را احیا نموده در بدن کلیسا قرار می‌دهد. تأیید از طریق دستان اسقف‌ها که به سمت داوطلبان دراز می‌شود و تدهین آنها با روغن مقدس انجام می‌گیرد. بدین گونه به داوطلبان فیض ارزانی شده، پوری روح القدس عطا می‌شود تا آنها را برای پیروی از خداوند تقویت نماید. عشای ربانی که منبع و اوج زندگی مسیحی است، فیض را از طریق نان و شراب عطا می کند که هر دو عناصر طبیعی هستند و با قدرت خدا ماهیت آنها تغییر کرده به خون و بدن مسیح تبدیل می شوند. توبه برای کاتولیک هایی که مرتکب گناهان مهلک یعنی منتهی به موت می شوند، گناهان وخیم یا کبیره مثل انکار خدا، تخطی عمدی از ده فرمان، مانند قتل، توبه به وسیله نشانه های خاص و اعمال نیک فیض را عطا می کند. در نتیجه، گناه ایمانداران آمرزیده شده و در رستگاری احیا می شوند. تدهین بیماران با روغن مقدس برای کسانی که از یک بیماری جدی رنج می برند یا در حال مرگ هستند، از طریق تدهین فیض به آنها عطا می شود تا شفا یابند یا آماده مواجهه با مرگ شوند. مناسب مقدس برای منصوب کردن مردان به مقام کشیشی، فیض را از طریق دستگذاری اسقف‌ها به آنان عطا می کنند. ازدواج به مرد و زنی که پیمان ازدواج با هم می بندند، فیض عطا می کند. در مقابل پروتستان‌ها که مشخصهشان موعظه کلام و برگزاری دو آیین کلیسایی که همان تعمید و عشای ربانی می باشد، در کلیساهای حقیقی به گرد هم جمع می شوند. 4. نجات کلیسای کاتولیک روم از طریق هفت آیین خود و اجرای اعمال در مسیح فیض خدا را برای نجات منتقل می کند. فیض در دریافت کننده آن ریخته می شود و شخصیت آنها را دگرگون می کند. بنابراین آنها می توانند برای یافتن لیاقت زندگی ابدی تلاش کنند. آیین‌ها از لحاظ این که به واسطه کاری که انجام می شود فیض منتقل می گردد معتبر هستند. اثر بخشی آنها نه به کشیشی که آنها را برگزار می کند و نه به گیرندگان آنها بستگی ندارد. هرچند کسانی که با وفاداری مشارکت می کنند، از بهره بیشتر برخوردار می شوند. این انتقال فیض از طریق آیین‌ها دریچه نگاه کاتولیک ها به نجات است. هنگامی که نوزادی که بدون گناه است تعمید می گیرد، عادل شمردگی اولیه را تجربه می کند. طی روند نجات در زندگیش با فیضی که به او منتقل شده همکاری می کند، تا به کارهای خوب بپردازد و شایسته زندگی ابدی باشد. اگر زندگی او در فیض به پایان رسد، در نهایت نجات می‌یابد. هرچند احتمالاً بلافاصله نخواهد بود، به دلیل لکه گناه او نیاز به پاکسازی از گناه دارد. ابتدا در عالم برزخ دچار عذاب و تطهیر می شود، سپس کامل شده و ممکن است به حضور خدا در بهشت وارد شود. الهیات پروتستان عقیده الهیات کاتولیک را که معتقد است عادل شمردگی فقط از طریق آمرزش گناهان نیست، بلکه به تقدیس و تجدید حیات درونی فرد نیز بستگی دارد، کاملاً رد می کند. در عوض، آموزه پروتستان معتقد است که عادل شمردگی اعلام خداست مبنی بر اینکه گناهکاران دیگر مجرم نیستند، بلکه پارسا محسوب می شوند. این اعلامیه شرعی بر اساس استحقاق و شایستگی آنها برای پارسا بودن به واسطه اعمال نیک نیست، بلکه به واسطه پارسایی مسیح است که به ایمانداران نسبت داده شده یا به حساب آنها گذاشته شده است. این آموزه عادل شمردگی یکی از اصول اساسی پروتستان است. نتیجه گیری مشخصه های الهیات کلیسای کاتولیک در تشابهات و اختلافات با دو شاخه دیگر مسیحیت، یعنی ارتدوکس شرقی و پروتستان، مشخص می شود. تشابهات شامل تثلیث، ذات الهی، مکاشفه خدا، شخص عیسی مسیح، عمل نجات بخش مسیح، شخص و عمل روح القدس، جلال و سقوط انسان، پیش قدمی خدا در نجات، جماعت ایمانی و امید زنده می شود. از نظر تفاوت‌هایی که با الهیات پروتستان دارد، الهیات کاتولیک مبتنی بر دو اصل وابستگی متقابل طبیعت و فیض و ارتباط متقابل مسیح و کلیسا است که بر اساس این اصول، آموزه‌های مکاشفه الهی و تفسیر آن، مریم شناسی، کلیسا و آیین‌های آن و رستگاری شکل می‌گیرد. الهیات پروتستان نیز مبتنی بر دو اصل است، فقط کتاب مقدس و عادل شمردگی به وسیله فقط فیض، از طریق فقط ایمان، فقط به مسیح، فقط برای جلال خدا. نویسنده گرگ آر آلیسون.